بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و گذشتگان مورد نظر و ارواح شهدا صلوات الله علیهم. ما هنوز شروع نکردیم، اگر که مناسب میدونید که بیشتر بهره ببرن. جدی میگم، اجازه صلوات دیگری مرحمت کنید. اگر موقعی که روزدار مشغول روزه بگیر، اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است، سحر مثلا بفهمد صبح شده، یقین کرد که صبح شده ولی لقمه غذا هم در دهنش رو داره میخوره، باید لقمه را از دهان بیرون آورد. نگوید دیگه حالا که این لقمه را ما یک مقداری جویدیم دیگه بقیشم بخوریم، مسئله این نیست. ولی اگر یقین نکرده، شک داره هنوز که وقت داخل شده یا نه، میتونه کار کنه. اما اگر چنانچه یقین کرد که وقت داخل شد، صبح شد، اون وقت دیگه مسامحه بکنه، حالا که خوردن مقداری از این لقمه تو دهنم مونده، اینم دیگه خورده باشمش، خیر، بایستی که لقمه را از دهان بیرون بیاره. و اگر این کارو نکنه، با اینکه یقین کرده که صبح شده، اون وقت کفاره هم باید بده. روزه رو که میگیرد کفارش هم باید بدهد، باید روزش باطل و به دستوری که بعداً گفته خواهد شد کفاره هم بر او واجب میشود که انشاءالله بعد گفته میشه. اگر روزدار سهوا چیزی بخوره، خیلی سوال میکنن، فراموش کردیم که روزه داریم و چیزی بخورد یا بیاشامد روزهش باطل نمیشود. آمپول و سرم و گرچه آمپول تقویتی سرم هم قندی و نمکی باشد روزه را باطل نمی کند. و همچنین دارو در چشم و گوش ریختن روزه را باطل نمی کند اگرچه مزه آن به گلو برسد و اگر در بینی بریزد اگر به حلق نرسد روزه را باطل نخواهد کرد. صلواتی مرحمت کنم. انشاءالله دعا میکنین که بنده که میحالم به جا بیاد و که بشه حرف بزنم، چون با اینجور حرف زدنی که در ارتباط با وضعیتی که دارم این مقداری شما به ریاضت بیشتر میفتین، گرچه اون وقتی هم که حالمو خوب باشه بازم بی ریاضت نیست گوش دادنتون، اما اینجوریش بیشتر ریاضت داره. حالا مگر این که بخواین ثواب بیشتری داشته باشین، ما دعا کنین حالمون جا بیاد انشاءالله که بتونیم درست حرف بزنیم. صلواتی مرحمت کنیم. بین چند مطلبی که روز گذشته گفتیم صحبتش هست که یکی از اونا رو انتخاب کنیم. به نظر رسید همون جریان‌های مربوطه به حضرت سلیمان علی نبی جنا و آله و علیه السلام صحبت بشود که درش مطالب بسیاری است. حالا اگر چنانچه جمع و جورش کردیم زودتر تمام شد باز بحث آخری، و الا احتمال این که انشاءالله حیاتی باشه تا آخر ماه رمضان کشش داره، که این که در جریان حضرت سلیمان علی نبی جناب آله و علیه السلام به اضافه اصل خود جریان که نکاتی دارد که انشاءالله کم به کم صحبتش خواهد شد، مباحث مختلفی هم مطرحه. مسئله فرق بین سحر و معجزه که یک بحث نسبتا مهم است، که سحر و معجزه فرقش چیه، چون در جریان برنامه های مربوط به ایشان این مسئله هم مطرح هست. و همچنین مسئله تیل ارز باز در ارتباط با مسائل مربوط به حضرت سلیمان مطرح هست، و از این قبیل مسائل متعددی که از بحث های نسبتا مهم علمی است. انشاءالله حوصله ای داشته باشیم و بشود به مقداری که میفهمیم چیزی عرض کنیم خدمتتون. از مباحث مهم است، لذا ابتداعا در این چند روز اول که همین بحث مطرح میشه تا بعد ببینیم چه خواهد شد. و در ارتباط با جریان و داستان و قصه هایی که در ارتباط با پیامبران در قرآن کریم آمده است، توجه دارید که قرآن کتاب هدایت است، کتاب قصه سرایی نیست که بخواد قصه نقل کنه. هدف این کتاب روشنگری است، شناخت صحیح دادن در ارتباط با عقاید، اخلاق، رفتار، مسائل فردی، اجتماعی، مسائل مختلف. این هدف این کتابه، هدن للناس، هدن للمتقین. ما پیامبر رو فرستادیم برای هدایتگری، ارسله بالهدا و دین الحق بالهدا. هدف هدایت، که توجه دارید مسئله هدایت مهمترین مسئله زندگی انسان، که در مرحله اول خودش چیز بفهمه، اعتقاداتش، اخلاقش، رفتارش بر اصول صحیح باشه. در مرحله بعد دیگران را هم هدایت کنه، پس از این که خودش فهمیده، عمل کرده، دانسته و اون چرا که دانسته میبایست معتقد باشد، معتقد متخلق باشد، متخلق عمل کند، عمل سپس هم هدایت دیگران. حدیث خیلی معروف است که از حضرت صادق علیه السلام هست: من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. کسی که سعی کنه که برای خدا چیز یاد بگیره و بعد هم اون چه یاد گرفت عمل کنه، بعد هم اون چه عمل کرد و میتوانست به دیگران بگوید بگوید، به دیگران هم تعلیم بدهد، در ملکوت آسمانها به عظمت یاد بشه. یعنی فرشته ها به عنوان یک شخصیت به اون نگاه میکنن و خوب اینه که اونها بگوین آدم مهمه، اونها با عظمت نگاه کنن. اینه که هرچه بهتر در جهت هدایت و هدایتگری در تلاش بودن بسیار بسیار بجاست. و فوق همه چیز که خودش یک بحث خاص خودشو داره، به این مناسبت گفتیم که قصه های قرآن هم در ارتباط با هدایتگری است. در این قصه ها توحید هست، مسئله نبوت هست، مسئله مسائل اخلاقی هست، مسائل معرفتی بالایی در این قصص هست، در این قصص هست. اینه که همش در جهت همون هدف مهم هدایت. فلذا انشاءالله این همت را هرچه بیشتر در این جهت داشته باشیم. حالا نمیدونم بخوام اینجور حاشیه برم که بعد به همین مقداری هم که خوندیم نمیرسیم، ولی حیف هم آمد که این حدیث رو عرض نکنم. گاهیم فکر میکنم شبای شنبه گفته باشم، شنیده باشید، خوبه که باز بیشتر متوجه بشیم، متذکر باشیم، نشنیده باشیدم که باز از جهتی بهتر، که نشون دهنده این است که چقدر این شناخت صحیح مهمه، همین هدایت چیز فهمی. یه کسی پدرش و رفیق پدرش کشت، این رفیق بودن، مانوس بودن، از حدیث استفاده میشه، گاهی میشه دیگه رفقا با هم دیگه حرفشون میشه یه ذره مرد. این پدر کشته شد، فرزند قاتل پدر را برداشت، آورد خدمت حضرت سجاد علیه السلام، عرض کرد که این جناب پدر من رو کشته و چون حقی به گردن من دارد، من از قصاص گذشتم، ولی یه دم او منم، این حق رو من دارم، چون حقی به گردن من دارد من از قصاص گذشتم. اما دیه شون رو دیه شرچه هست ببینید مرمت کنید بگیرید ازش بودید. حضرت هم بودن حقش چقدر بوده که حالا از دیهش هم نمیگذری، که اگر حقش مهم بوده خب دیهش هم زمینش هست عفو کنی عفو کن. گفت واقعش اینه که من نه خدا رو میشناختم نه پیغمبر رو میشناختم نه شما رو میشناختم، همین جناب قاتل اینا رو به من یاد داده. این کارش قتل و کشتن و دعوا نبوده، شده چنین حقی به گردن من داره. این قاتل پدرم هست، حقشم اینه، از قصاص که کشته بشه گذشتم، دیهش رو بخواید که بگیریم و مشخص بفرماییم. حضرت به این قاتل فرمودن اگر تو مشکلت هست که این دیه رو بدی، اجازه میدی که من دیه به گردن تو را به این پسر که پدر کشته شده است دیهش رو میخواد بدهم، ثوابی که برای هدایتگری تو بوده است اون ثواب مال من باشه. خب آقا معلوم میشه که پاداشش خیلیه، ثوابش خیلیه که چنین برنامه ای رو شما اجرا فرمودن. که خب بله. خب نه آقا خودم احتیاج دارم، خودم احتیاج دارم، هر طور شده من دیگه درست میکنم میدم. بعد حضرت به این پسر فرمودن تو فکر کردی که حق هدایتی که این شخص بر تو داره کمه؟ بعد اینو فرمودن، منظور اون این عبارته. خیلی وقت این حدیث رو من میخوندم ولی از این جملهش غفلت میکردم، این اواخر برخورد کردم دیم اجاب جمله ایست که ما غافل بودیم. والله لیفی دماء جمیع الناس من الاولین والآخرین الى یوم القیامه، حدود حدیثینه، لو قتلو الا الانبیاء والاوصیاء. سوگند خدا این حق هدایت ارزشش اونچنانه که کفایت میکند خون تمام مردم را از اولین و آخرین اگر کشته بشن جز پیامبران و اوصیاء پیامبران، کفایت میکنه از خون همگان. همگان خیلی اینکه انسان همت داشته باشه که در جهت هدایت وقت بگذرانه، مصمم باشه، شناخت صحیح، بعد هم تا بتونه هدایت کنه دیگران رو، همون زن و بچه خودشه، اقوام خودشه، هر کسی که زمینش هست. خب تا اینجا خواستیم بگیم که قصه های قرآن در ارتباط با هدایت گریز و الا این کتاب کتاب قصه نیست، کتاب داستان سرایی نیست، بلکه کتابی است که در جهت هدایت است. هر اون چه فرموده کتابی است که معارف بسیار بلندی دارد در ارتباط با خداوند متعال، مسائل بسیار مهمی دارد در قوانین زندگی انسانها، مطالب بسیار شگفت‌انگیزی دارد در مسائل اخلاقی و رشد خلقی انسانها، مسائل بسیار مهمی دارد در ارتباط با عوالم گذشته و عوالم آینده، مسائل بسیار مهمی دارد در آنچه که بشر به آن نیازمند است. این کتابی است که این چنینه. اون وقت قصه هاش هم همینطوره، قصه هاش هم دارای این مسائل مهم است که انشاءالله در ارتباط با جناب حضرت سلیمان علی نبینا و آلهی و علیه السلام انشاءالله سعی میشه که خداوند تفضل کنه بتونیم از مسائل مهمه‌ای که در ارتباط با این جریان هست صحبتی داشته باشیم. حالا باز این تذکر هم در ابتدای صحبت مشکلی نداره، مناسب هست که دانستن تاریخ به این نیت مهمه. وقتی کسی میخواد تاریخ بدونه که بدون داستانهای گذشته چی بوده، این ارزشی نداره. وقایع گذشته چه بوده است، این با این صرف نیت اطلاع این چندان مهم نیست. اما اگر چنانچه به این نیت مطلب گیری، هدایت گیری و هدایت گری باشه، اون وقت است که کمال ارزش رو داره که انسان از تاریخ گذشتگان با خبر باشه. در این بیان وجود مقدس مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در یکی از وصایای حضرت، اینجا وصیت 31 لفظ شده که اولش اینه که من الوالد الفان المقر للزمان المدبر الامور، تا اینکه به این جمله که شاهدمون هست میرسیم که حضرت میفرمایند ای بنی انی و الم اکن امرت امر من کان قبلی فقط نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم حتی عدت که ان که احدهم بلکه انی به منتها الی من امورهم قد امرت ما اولهم الی آخرهم فعرفت و صف و ذالک من کدره و نفعه من ذره فاستخلصت لك من كل امر نخيله و توخیت لك جمیله و صرفت عنك مجهوله و رأیت حیث انانی من امرک الى آخر، که بیاناتی فرمودن. حاصلش اینه که حضرت می فرمایند که پسرم، من گرچه عمر دنیا رو نکردم ولی چون اطلاع بر اخبار همه گذشتگان دارم، گویی با همه بودم و آگاهی و اطلاع بر همه چیزهایی که ضررشون در چی بوده، نفعشون در چی بوده، خیرشون در چه چیز بوده، شرشون در چه چیز بوده، به همه اینها آگاهم. حالا با این آگاهی مطالبی برای تو خواهم گفت. باز مقصودمون از این جمله چی بود؟ این بود که تاریخ دانستن با این هدف، هدفیست مقدس و مفید، و لذاست که قصه های قرآن هم بر این اساس است و با توجه به این هدف مقدس بایستی تعقیب کرد و نکات و تذکرات و مسائل مهم با اونچه که مناسب هست استفاده کرد. حالا ما توجه به اونچه که گفتیم امروز فقط شروع میکنیم مطلب، و فردا هم که جمعه است و تعطیله، وقتی که از شنبه انشاءالله با یک ترتیب خاصی که تقسیم بکنیم مطالب مربوط به حضرتش رو طبق آیات شریفه قرآن و مدارک وحیانی و اخبار و تواریخ قسمت به قسمت انشاءالله صحبتش بشه. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، آیات مربوط به حضرت سلیمان علی نبینا و آله و السلام در موارد مختلف قرآن مطرح، در سوره بقره هست، در سوره نمل هست، در سور مختلف هست که این آیه هایی که الان داریم میخونیم دستور مبارکه نمل آیه 15 هم ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. ما به جناب داوود و به جناب سلیمان به این پدر و پسر علمی دادیم. علما، علمن یعنی مهم. به اصطلاح نکره آوردن این کلمه به عنوان تفخیم است، یعنی برای رسوندن اهمیت است. علمی به این دو بزرگوار ما دادیم. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا. این لطف که ما بهشون کردیم در مقابل این لطف ما شکر کردن و گفتن الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. شکر خدا را که ما را بر بسیاری از بندگان خوبش ترجیح داده، عنایت کرده، لطف کرده، فضیلت داده. در ارتباط با علم تمام مطالبی که مفید باشد به گونه ای سعادت بخش برای بشر باشه از جهتی می شود بهش گفت علم. و الاهم و فالاهم که در نظر بگیریم مشخص است خداشناسی است، اخلاق، احکام. اینها در رأس همه علوم است، در صدر همه علوم مسئله خداشناسی است، معرف مربوط به حضرت حق و مسائل اخلاقی، دانستن اخلاق خوب و بد و متعلق به اخلاق حمیده شدن و همچنین احکام و دستورات و اون چی که انسان باید عمل کنن. یه حدیثی هم که در این زمینه هست که خیلی معروفه، فراون خونده شده حتما بزرگانی که عذر میخوام از تصدیمون که مشخصه که چقدر برای دیگران هم فرمودن، شما هم قاعدتاً بسیار شنیدید که پیغمبر اکرم رد میشدن تو مسجد، جمعیت زیاده بودن، حضرت هم بودن چیه تو مسجد جمعیت خیلی؟ گفتن یا رسول الله علامتون، یک آدم علامه ایست، این داره صحبت میکنه، جمعیت خیلی جمع شد. فرمودن علمش چیه؟ گفتن که تاریخ و قصه های گذشتگان رو خوب بلده، اشعار عرب رو خوب بلده، حکایات عرب خوبه، اینا رو سرهم میکنه میگه. مردم جمع شدن، حضرت فرمودن که اینها که علم نیست، که اینا یه زیادی هاییست، فضلیست، کسی دانست دانست، ندانست چند و مهم نیست. اون وقت فرمودن انما العلم ثلاثه، همون آیت محکمه، سنت قائمه. علم خداشناسی است، علم دانستن اخلاق نیک، فریضه عادله، دانستن احکام. اینها علم اصولی و اصلی است که انسان باید بدون. بقیه هم هرچه مفید خوب. حالا ما علم دادیم به حضرت سلیمان و حضرت داوود، اینا در رأسشه. یک علم هم در روایاتمون داریم که اون علم به معنای آخریست و آن روشنایی خاصیست که در ارتباط با خوبی، خوب شدن، منزه شدن، مهذب شدن، به حقیقت انسان شدن و بنده خدا شدن، خداوند متعال به افرادی مرحمت میکنه. گرچه اون وقت اون علم که یک روشنی خاصی است به کسی داده شده که از این علوم معمول هم اطلاعی نداره. حالا که گفتم روشندر عرض کنم، گاهی می شود یک کسی در ارتباط با خداوند متعال حال تسلیم، بندگی، عبودیت، تضرع، گدائی، خاضع و خاشع بودن در پیشگاه خداوند موفقه. یک نورانیتی خدا به او مرحمت میکنه. یک کسی که در ارتباط با رعایت اون چه خدا دوست دارد موفقه. دل از شعور این عالم کنده، قید مالکیتش رو نسبت به این جهان زده، یعنی تو این فکر نیست که حتما پولاش زیاد کنه چنین و چنان. گاهی به عنوان ثانوی که بخواد امکاناتی داشته باشه مسئله آخریست، ولی دل به شؤون این عالم، به پولش و به ریاستش و به بقیه لذایذ دنیوی دل نداده، دلش رو کنده. دل به حضرت حق داده است و یاد حق و توجه پروردگار در این زمینه کار کرده، پیش رفته. اون وقت یک نورانیت پیدا میکنه که اون نورانیت معناش این نیست که یعنی مسائل و احکام رو خوب بلده، نه. ممکنه احکام رو برزید بلدم نیست، ممکنه بحثای علمی مطرح بشه هیچم نمیدونه، ولی روشنی پیدا میکنه. با اون روشنی تو همه گیجگاه ها که دانشمندانش هم گیج میشن چه کار کنن، اون خوب حرکت میکنه. در همه مواردی که فتنه است و افراد نمیفهمن چه بکنن، او خوب میفهمه چه کار بکنه. یک روشنی خاصی پیدا میکنه. خدا رحمت کنه، یک شیری بود به اصطلاح، میامد خانه ما، خیلی سال فوت شده. وقت این از اون آیی بود که من به نظر من اینجور بود، شیر میداد، مفروخ داد، کارش این بود، لبنیات و شیرم در خانه بود. گاهی مسائل مختلفی بحث میشد، میدم یک جمله میگه که اونی که تو همین جمله میتونه یک کتاب بنویسه نمیفهمه چی بگه، نمیدونه چی به چیه، این میفهمه چی به چیه. آگاه. این همون علمیست که حضرت صادق علیه السلام فرمودند به اون جناب که آمده بود خدمت حضرت و داستان مفصل و اون حدیث بسیار مفصل و عنوان بصری. اون وقت حضرت بهش فرمودند که لیس العلم به تعلم، حتی اونجا کثرت هم نداره. گاهی گفته میشه به کثرت تعلم، دقت بکنیم، کثرت نداره در حدیث. لیس العلم به تعلم بل هو نور یقع الله فی قلب من یشاء ان یهدیه. تعبیر حدودا این جمله مهمش، بیشتر منظورم این بود که لیس العلم به تعلم بل هو نور، که خداوند در قلب هر کسی که میخواهدش زمینش براش فراهم شده عنایت بکنه، با اینکه اطلاعات مهمی هم نداره. این یک نور علمه که در حدیث اومده. یک علم هم اینه که گفتیم، علم خداشناسی و پیغمبرشناسی و علم اخلاق و علم احکام. اینها گاهی کسی هر دوشو واجده، هم اون علم احکام و اخلاق و خداشناسی رو داره و هم این علمی که نورانیتی این چنین است هر دو رو داره. بعضی هستن هیچ دومشو ندارن، هیچ دومشو نیست. بعضی هستن این علم رو دارن، اون علم مرسوم رو ندارن، بلد نیستن. بعضی اون علم مرسوم رو دارن، این علم رو ندارن. این تقسیم هست. بعد اینجور هستن، بخواید تو مسائل توحیدی بحث کنید، دریاست حرف میزنه فرامون. بخواید تو مباحث اخلاقی بحث کنید، کاملا مسلط، احکام و دستور خوب مسلط، اما از این نورانیت چیزی بهرش نبرده، همین علوم اصطلاحی رو داره. خب اگر رعایت بکنه در حد خودش خوبه، ولی این نورانیت رو نداره. گاهی میشه که این علوم رو داره، این نورانیتی که نداره هیچی، آدم بدی هم هست. چون اینو گاهی به عنوان یک صنعت دیگه، خدا رحمت کند معلوم باشه هاشم قزوینی، ما دو تا بزرگوار داشتیم که افتخار میکنیم که شاگردشون بودیم، یکی معلومه اش مجتبای قزوینی، اون رجل علم و فضل و فضیلت و کمال که از معدود شخصیت هایی بودن که معمولا به وجود میاد، و دیگر معلومش هاشم قزوینی که ایشان هم نیز بسیار فوق العاده رسائل و مکاسب و کفایه رو خدمت هاشم خوندیم، اون درسای معقول و فلسفه و اینا رو میشه اشون مصطفی خوندیم، البته هاشم مصطفی فلسفه میگفتن و رد میکردن دیگه، خودش از اول تا آخرش رد میکردن، اکثر این مباحث فلسفی رد میکردن. خدا رحمت کند مرحوم هاشم هاشم میگفتن این علوم صنعتی است، یک یهودی هم که بیاد دکونه بلد میشه. بذارم سعی کنید که اون نورانیت و اون خوبی هم باشه تو کار، ولی این یک صنعتی است. مثل که نجاری یک صنعتیه، اینو به صنعتی، طب یک صنعتی است، اینو مثل وقتی خوبه که انسان متخلق شود به اینها، اونهایی که اعتقادات هست معتقد، اونهایی که اخلاق هست متخلق، اونهایی که احکام هست عمل. اون وقت است که به الله گاهی میشه همین ها را آدم بلده الان عمل میشه. الان خسته نشید خیلی گاهی از کردم، یا توی یه آقایی بودن خدا رحمتشون کنم، میگفتن که در تهرانی صحبت مثلا 70 سال قبل یه مرکزی بود، مرکز علمی بود به اصطلاح، و اونجا یک کسی صحبت میکرد، البته معمم نبود و اجتماعی بود، در بدی شراب حرف میزد، مخ خیلی پاکیزه حرف زد، شراب مذمت شراب، بدیای شراب از نظر اجتماعی، از نظر علمی، از نظر طبی، از نظر دینی، از نظر آیات و حدیث، از ابعاد مختلف در بدی شراب بحث کرد. این جنابی که استفاده کرده بوده میگفته خواستیم بریم جلو تشکر کنیم، امشب خیلی استفاده کردیم، دیدیم دورش خیلی شلوغه، گفتیم حالا باشه وقتی تنها پیداش کنیم. یک روز توی یکی از این خیابونای خاص تهران، اون وقت لاله‌زار اون حرفا میگفت، دید داره میره، گفتیم خوب شد از پشتش شناختمش، حالا خودم بهش میرسونم، از اون که اون شب استفاده کردیم تشکر میکنم که چقدر بحث تمیزی کرد که شراب بده نتنه. از ابعاد مختلف بحث کرد، خود من رساندم بشنم عجب، مثل اینکه گیج میخوره کارش شده اینجا شراب خورده خودش، یکم بیشتر دیم بله مسته تو فلانی نیستی مگه، نگاه کردم اون شب چقدر استفاده کرده، داره مثل که مستی. گفت اون شبم که آمده بودم کمی خورده بودم. این علمشو داره ولی خبری نیست. اینه نزا اون علمی که ارزش داره وقتیست که این تعهدش باشه که معلوم، وقت بعضی هستن هر دوشو دارن، هم علمشو دارن هم تعهدشو دارن، هم این علمی که نورانیتیست که لیس العلم بالتعلم بل هو نور یقذفه الله زارن، حدیث اینجور باشه فی قلب من یشاء ان یهدیه، چیز میفهمه اون حدیث خودش یک برنامه مهم اخلاقی است که کسی بخواد به اونجا برسه چیکار باید بکنه. در هر حال ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، پس این تقسیم هایی که مربوط به علم مناسب گفته بشه، یک قسمت از علم ها هست علوم غریبه است، علوم غریبه، علوم محتجبه که اینا هم استثنان بعضی از افراد واجدن، یه کاری میتونن با اون علومشون داشته باشن. اونا هم خیلیش فن نیست، یعنی با صنعت مثلا جفر داره، ما با جفر یه چیزی میفهمن، رمل داره یه چیزی میفهمن و از این قبیل، شیمیا داره، اینا هم هست، واقعیت داره اینا. اون تا اونه که مدعی هستن به طور اکثر اینجور نیست که رسیده باشن، ولی اینا واقعیت داره. یک قسمت علومیست که غیر از این علوم فنی خداوند متعال عنایت کرده به گونه خاصی که در ارتباط با حضرت سلیمان علی نبینا و علی و علیه السلام تو همین آیه بعدی که خوندم آمده که چی؟ عالمند به تعلیم پروردگار به سخن همه حیوانات، علمنا منطق الطیر، که در آیه بعد هست و ورث سلیمان داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء. خب حالا در ارتباط با این که علمنا منطق الطیر، پیامبران، اوصیا پیامبران خصوصیت دارن، یه امتیازاتی دارن. اینجا من از این جمله میگذرم، انشاءالله شنبه توضیحشو میدم. و قالا الحمدلله، که چقدر خوب انسان وقتی نعمتی از نعمتهای پروردگار را متوجه میشه شکر کنه، که دیگه حالا میخوام زیاد معطلتون نکرده باشم و حالت تشکر از پروردگار داشته باشد. اون وقت پیامبران، اوصیا پیامبران، بله، به تعلیم پروردگار همچنون که معصوم علیه السلام میفرماید، حالا حدیث رو برات انشاءالله میخونم، میفرماید که هر جنبنده زیر شعوری به هر گونه سخنی که دارد ما آگاهیم. شخص مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ائمه معصومین علیهم السلام آگاه به تعلیم پروردگار، همچنون که اینجا میبینیم نص قرآنه. خیلی وقت میشه که بعضیا به این جمع که ظاهران موردی نداره این حرف من، اون بعضی گاهی مقامات ائمه و موقعیت هاشون براشون سخته، فکر میکنن ائمه علیه السلام یه شخصیت ارزندهی بودن، اما یه مقدار علمشون از دیگران بیشتر بوده، یه مقدار تقواشون بیشتر بوده، یه مقدار خوبتر بودن. نه، این حرف ها نیست، قابل نسبت نیست با کسی، معصوم وضعشون اینه. اون وقت گاهی که مشکل میشه نسبت به اون مقاماتشون، من یه همچه کاری رو میکنم، وقتی سوال میکنن فوری مطلب میارم تو قرآن، وقتی قرآن قبول داره، کسانی مثلا قرآن قبول دارن، بعد آیا قرآن میارم راجع به انبیا که انبیا رو قرآن میگه اینجور بودن، پس بنابراین مشکلی نیست، ممکنه که داشته باشه کسی، این نصف مسئله با این که میدونه تو قرآن آمده حل میشه، وقت بعد بقیه مطالب باید بهش تذریق بشه، گفته بشه. اینجا ببینیم که این جریان در ارتباط با حضرت سلیمان هم به این صورت آمده است که خوندیم علمنا منطق الطیر. اون وقت در این مورد دیگه همین حدیث رو بخونم عرضم رو جمع کنم که در کتاب شریف کافی جلد اول حدیث ششم، بلکه حدیث هفتم از باب الامور التي توجب حجة الامام علیه السلام، در حدیث هفتم این باب چنین آمده: عن ابی بصیر قال قلت لابی الحسن جعلت فداك بما يعرف الامام گفتم آه امامو به چی میشه شناخت؟ قال فقال به خصال، خصلت‌هایی، صفت‌هایی، مسائلی، اما اولها فانه به شیء قد تقدم من ابیه فیه به اشارت علیه لتکون علیهم حجه. یکیش اینه که از امام گذشته تصریح شده به این که امام بعد از من فلانیست. از امام گذشته معرفی امام بعد رسیده. این یک. که مثلا فرض کنید که همونجور که وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کردن آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام را، حضرت امیر را معرفی کردن حضرت مصطفی را، ایشان معرفی کردن حضرت شهدا را و همچنین. این یک. و یسأل فیجیب و ان سکت عنه ابتدع. و دیگه این که اگر چیزی سوال بشه پاسخ میده. نمیدانمی در کار نیست. آگاه، مطلع. حالا منظور قسمت آخر حدیثه. و یخبر به ما فی غد و یکلمون ناس به کل لسانه، با مردم صحبت میکند با همه زبونها. بعدم حضرت به این جناب راوی فرمودن که قبل از اینکه از این مجلسمون پاشی بری نشونشون میبینی به این نشون بدن. اعطی که علامتم قبل ان تقوم، چیزی نگذشت من دیدم شخصی وارد شد از خراسان. این مرد خراسانی از اون کم معرفت ها بود، نمیگیم بی معرفت، چون اصل اعتقادش که به امامت امام بود دیگه باید محترم باشه، اما کم معرفت بود. فکر کرد ما اگر فارسی حرف بزنم حضرت مشکل جواب بدن، من عربی حرف بزنم. خودش رو بر عربی مثلا مسلط بدونه بگونه عکسش خیلی. فکلمه الخراسانی بالعربیه، این خراسانی صحبت کرد با حضرت به عربی. فاجابه ابو الحسن علیه السلام بالفارسیه، حضرت فارسی جواب شدن. فقال له الخراسانی والله جعلت فداک ما منعنی ان اکلمک بالخراسانیه غیر انی ظننت انک لا تحسنها، من که عربی صحبت کردم برای بود گفتم نکنه که شما فارسی سختتون باشه، و وقت من عربی صحبت کردم. فقال سبحان الله اذا کنت لا احسن اجیبک فما فضلی علیک، اگر من نتونم به همون لغت تو با توجه به قرین حدیث جواب تو بدم پس من و تو فرقمون چی شد؟ سم مقال، شاهد مطلب اینجاست. چی داشتیم میگفتیم؟ علمنا منطقه تیر حضرت سلیمان. به این مناسبت گفتیم که این بزرگواران و اوصیاء ائمه معصومین، اوصیاء پیغمبر اکرم، این شخصیت های الهی اینجور نیستن که یک کم علمشون بیشتر، یک کم تقواشون بهتر، یک کم جودشون زیادتر، یک مقدار عبادتشون بیشتر. خیر، اینا شخصیت هایی هستن که لا یقاس بهم احد، با هیچ کس قابل نسبت نیستن. اون وقت حضرت فرمودن ان الامام لا یخفا علیه کلام احد من الناس، شخصیتی که این موقعیت امامت را دارد که این امامتش به نص امام بعدی اثبات میشه، یک به پاسخگویی همه سوالات میشود فهمید که اوست که چنین موقعیت رو داره، دو و سومش این که بر همه این لغات مسلط فرمود که ان الامام لا یخفا علیه کلام احد من الناس ولا طیر ولا بهیمه ولا شیء فیه روح. امام است که کلام احدی از مردم بر او مخفی نیست و هیچ پرنده‌ای و هیچ بهیمه و حیوانی و هیچ چیزی که جنبندگی دارد و در او روحی است، مورچه‌ای که راه میره و پرنده‌ای که میپره، هر چی که هست، کلام همه اینها را میداند. ان الامام لا یخفا علیه کلام احد من الناس ولا طیر ولا بهیمه ولا شیء فی روح فمن لم یکن فی هذا الخصال فمن لم یکن هذا الخصال فی فهو فلیس به امامه. اگه کسی یه همچی موقعیتی نداره، اون نمیتونه که امام باشه. امام یه همچی موقعیتی داره. دیگه خیلی شنیدید قاعدتاً که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو دعوت کرد، یه آقای منزلش رو رفته بود که مقدمات پذیرایی رو درست کنه. یه تختی بود، حضرت اون تخت نشسته بودن، زیر این تخت رو تو کبوتر داشت. وقتی برگشت دید حضرت دارن تبسم میکنن، دارن میخندن. واقعا چی شده که خندتون گرفته؟ تبسم میکنن. حضرت فهمودن که زیر این تخت دو تا کبوتر داری. گفت والا. گفتن از حرفا اینا خندم گرفت. یکیشون به یکیشون میگفت که من تو را از هر چه تو این عالم هست بیشتر دوست دارم الا این آقایی که رو تخت نشسته. این از حرفش خندم گرفت. این اینا امام عصر علیه السلام چنین شخصیتی محیط به اصل پروردگاه به همه چیز و اسرار دروغ من به همه شعوب من. و لذاست که حیف انسان در خانه دیگری برود. خیلی ضرر میکنن، اینجا نمیفهمن، مرگ که بیاد میفهمن. اونو که از غیر اهل البیت علیهم السلام مطلبی بگیرن که موافق مطلب اهل البیت نباشه، مخالف مطلب اهل البیت بشه، بعد میفهمن چه کردن، چقدر پشیمون میشن. این شخصیت هایی که وضعیتشون اینه و همه چیز آگاه، اینها باید راجع به خدا حرف بزنن، معارف از اونجا گرفته بشه. این جمله کوتاهیست که وقت تشریحش نیست. شأن بشر در جهت فهم معارف غیب نیست الا به وسیله حجت، و شأن بشر در ارتباط با مسائل مادی و تجربی است که داره جلو میره. ساعت نمیزنه، داره صنعت صنعت پس از صنعت جلو میره، جلو میره، جلو میره، تا اونجا که اینجا یک اشاره میکنید اون سر دنیا زنگ میزنه صحبت بر. نه، همه مربوط به عالم ماده است. اما در ارتباط با عالم غیب که اونجا همه عقول عاجز و تمام قدرت های فکری در ارتباط با اون حقیقت سقوط میکنه، اونجا کسی بخواد حرف بفهمه که مطلب چیه، از کی باید بگیره؟ همچنان که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که مطلب از این قراره: ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. من گاهی که حدیث رو معنی کردن یه تغییر کردم که خوشم نمیاد، ولی چون خیلی روشنگره میگم. یک کانال خدا بیشتر به خودش نزده برای گرفتن مطالب، اون انبیاء و رسول. ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. اینا رو فرستاده تا مردم از خدا هرچی میخوان بگیرن به وسیله اینا بگیرن. الا بعد یک حرفایی میزند که نمیخوام حالا توی حرفا وارد بشم، حالا چهار وقتش بشه میگم، مسئله نیست، فقط میگم حالا وقت گذشته، یه چیزی که بخوام بگم بازش کنم. الا بعد حرفایی که پناه به خدا هستن، چقدر بی‌حساب، چقدر بی‌کتاب. آره اینا هستم. نسبت به آقا حضرت صادق علیه السلام و ائمه که این آگاهی رو دارن مسلطن بر لغتها، تو ذهنم این حدیث هست، الان نسبت نمیدم ولی مطمئنم که به این صورته. یه تعدادی آمدن خدمت حضرت صادق علیه السلام، یکی از خراسان بود، یکی از هند بود، یکی از کذا بود، یکی از کذا بود، از نقاط مختلف آمدن. هر کدومشون یه سوال کردن، حضرت یک جواب دادن، یک جمله گفتن. اینا همه جوابشون رو گرفتن. وقتی رفتن بیرون با هم گفتن ای فهمیدی چی شد؟ ما که از جای مختلف بودیم، هر کدومم که به زبون خودمون حرف زدیم، ایشان هم که یک کلمه یک جمله بیشتر نگفتن، همه هم جوابمون رو گرفتیم، فهمیدید چی شد؟ گفتن عجیب دارم، بله بعد فهمیدن چه خبر شد. به اضافه این که حالا بر همه این لغات مسلط، بعد یک جمله بگوین که در اراده حضرتش اون جمله در ارتباط با هر یک از اینها به لغت خودش به گوشش برسد، یک و معنایی متناسب با سؤال او به گوشش برسد، دو. ان الله اقدرنا على ما نريد. اینه که عزیزان افتخار کنیم به این عرض ادبی که به ساعات مقدس معصومین علیه السلام داریم و این معبدی که شیطان نم اجازه نمیدیم که اجازه وسوسه بده. ما دوستشون نیستیم. چرا؟ آدم بدی هستیم، بله. نفهمیایی داریم، بله. جهلمون زیاده، بله. و و و اما ائمه دوست نداریم، هیچ وقت به شیطان اجازه وسوسه ندید. دوستشون داریم دیگه. در خلوتمون نام امام حسین گاهی عوضمون میکنه، در جلوتمون عوضمون میکنه، یاد مصاحبشون عوضمون میکنه، به یادشون هستیم، تعریفشون که میشه حض میکنیم. کسی ذره به اینها نعوذ بالله اهانتی داشته باشه، رنج میبریم، ناراحت میشیم. نشونی محبت دیگه. امیدواریم خداوند متعالی محبت را حفاظت کنه. بله اینجوریست، عرض میکنیم خاندان رسالت مفتخریم به این محبتتون. خدایا این دوستی را حفاظت و در نسلمون ثابت و وسیله رسیدن به همه کمالات، به همه کمالات. و این که حضرت سلیمان منطق الطیر بلد شدند به عنایت ائمه معصومین علیهم السلام بوده. این هم خودش بابیست که تو صحبت ها انشاءالله صحبت خواهیم کرد. بنابراین این افتخار داریم که هر وقت و بی وقت میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. حبکم لی بهام وهواكم لي بهم شرف سيدي لا عشت يوم أرام في سوى أبوابكم أقفوا في سوى أبوابكم أقفوا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. Oh, والله خیلی درده که انسان یاد کنه این مطلب را، چه کردن چه به روز اسلام آوردن که چنین شخصیتی که کمی از عظمتشون به مناسبت ذکر شد رجالا بریزن دور آقا رو بگیرن و کار به اونجا برسه که میدونیم. برای ابد باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك. بمیرم کار به جایی برسد که نمیخوام مصیبت سنگینی خورده باشم، اما هرچی بکنیم سنگین. لا اله الا الله، لا اله الا الله. حالا امروز که زمینه فیض هم در منفر بسیار غیر مترقبه است، دیگه خود بزرگواران میدونن.